أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب، در جلسه قبل رسیدیم عبارت بحث اجزاء امر ظاهری از واقعی در فرض اصول عملیه رو خوندیم، بخشش رو، و رسیدیم به اونجایی که آقای مظفر در به کتاب من صفحه 260 رسیده بود به فتوای متقدمین. خب در مقابل این فتوای متأخرین رو داریم از آخوند به بعد، که جلسه قبل مفصل عرض کردم که قائل هستن به اجزا در اصول عملیه شرعی و دلیلش رو هم چی میدونن؟ دلیلش رو هم موسعیت لسان ادله اصول عملیه شرعی میدونن برای احکام. یعنی چی؟ یعنی لسان ادله اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه و استصحاب رو این میبینن که این لسان داره میگه که اون طهارتی که در مثلا حج منظوره، یا در صلات منظوره، یا در ورود به مسجد مثلا منظوره، طهارت ظاهری است، نه طهارت واقعی. یعنی اهم از طهارت ظاهری و واقعیه، مطلق طهارت محل بحث و محل نظره. لذا اینها قائل میشن که اگر ادله اینطوری باشن، شما صلات با طهارت استصحابی هم به جا بیاری یا با طهارت با اصالت طهارت، با صلاتت واجد اجزاء و شرایط و هیچ مشکلی هم نداره و اجزاء هم داره، و بعدا هم اگر بفهمی که لباست واقعا نجس بوده اثری نداره، چون با طهارت ظاهری نماز رو خوندی و مسئله حل. خب عبارت رو میخونم، شما سوالاتی هم اگر داشتید بعدا توی گروه اینها بفرمایید، ما هم پاسخ میدیم. و مع هذا فقد قال قوم من المتأخرین بالاجزاء منهم شیخنا صاحب الکفایه. با توجه به این بحثایی که کردیم، با اینکه متقدمین قائل به اجزاء نشدن، اما بخشی از متأخرین خصوصا صاحب کفایه به بعد قائل به اجزاء شدن، منهم شیخنا صاحب الکفایه و تبعه تلمیذه استادنا الشیخ محمد حسین الاصفهانی. ایشون میفهمد که شاگرد آخوند، یعنی آشیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی که استادای مظفر هم هست، ایشون هم قائل به اجزاء شده، ولی آیین نائینی مخالفه دیگه. حالا بعد توی درس خارج و اینها مخالفت آیین نائینی رو تحلیل کنیم با آخوند، و بعدا لازمه که بحثای بروجردی رو هم ببینیم. ایشون قائل به اجزاء مطلقانه، هم در امارات هم در اصول، اونم جالبه. بعد ببینیم بعدا که ایشون با چه مبنایی قائل به اجزاء هم در امارات و هم در اصوله. خب این دیگه برای بحث‌های خارج، حالا یا مشاوره و اینها ان شاء الله. ولکن ذالک فی خصوص الاصول الجاریه لتنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق. عرضم کردم همین ها آقایی هم که اصول عملی شرعی رو باعث اجزا میدونن، این رو در موضوعات مجزی میدونن، نه در احکام. در احکام همه قائل به عدم اجزا. خب مثل چی؟ اصول جاریه در موضوع تکلیف، که قاعدت طهاره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، همه چیز برای تو طاهر مگر اینکه اثبات نجاستش بشه. و اصالت الهلیه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی تا زمانی که اثبات حرمتش نشده حلاله، اصل در اسلام بر هلیت. و استصحاب هما، هم استصحاب طهارت و هم استصحاب هلیت هم همین حکم دارن. حالا بعد ببینیم که استصحاب طهارت آیا همون قاعده طهارت نیست؟ ظاهرا اینطور نیست. قاعده طهارت اساس رو میگذاره بر طهارت الا ان ثبت خلافه. استصحاب نمیخواد اصل رو بگذاره بر طهارت، استصحاب اصل رو میگذاره بر حالت سابق. حالت سابق اگر طهارت، میگه طهارت رو استمرار بده حکمش رو. اگر حالت سابق هلیت، هلیت رو استصحاب بده. دون الاصول الجاریت فی نفس الاحکام، اصولی که نفس الاحکام رو دارن استصحاب یا براعتشون رو، یا خدمت شما که عرض کنم سایر احکام رو برشون جاری میکنن، محل بحث ما نیست، چون در احکام ما قطعا اجزا نداریم به خاطر محضور تصویب. ببینید اون تصویب ما رو رها نمیکنه، از اول تصویب ما رو گیر انداخته. اما در احکام، در موضوعات هم اگه یادتون باشه، لسان اماره جلوی ما رو گرفت که ما در موضوعات در امارات قائل به اجزا نشیم. وگرنه عرض کردیم، این بار چند بار عرض کردیم، اون تصویب مجمع علیه البطلان، اون تصویبی که بطلان در او اجماعی است، تصویب در احکام نه در موضوعات، که همون تصویب اعتزالیه که عرض کرد. خب حالا چرا این رو گفتن؟ چرا قائل به اجزا شدن؟ این خیلی جالبه و مهمه. ببینید با لسان ادله چقدر کار کردن این آقایون. و منشأ حاضر رأی، دلیل نظر این آقایون، اندهو نزد مرحوم آقای صاحب کفایه و شاگردانش، اعتقاده به ان دلیل الاصل فی موضوعات الاحکام موسع لدائره الشرط اول جزء المعتبر فی موضوع تکلیف متعلقه. خیلی مهمه. ایشون فهمید اون دلیلی که داره امارات رو جعل میکنه، اون دلیلی که داره لا تنقض جعل میکنه، اون دلیلی که میگه کلش این لک طائره تا تعلم انه قدر، او چی میخواد بگه؟ چرا اینو میگه؟ مسئلهش اصلا حل کردن موضوع صلات توه. میگه بابا میخوای بری وارد نماز بشی، تو طاهری، تا یقین نکردی به نجاست چیزی تو طهارت داری. اصلا چرا این رو گفته؟ اثر طهارت کجاست که معصوم مونده دستش گذاشته؟ اثر طهارت توی صلات، توی حج، توی سایر احکام و اعماله. لذا آیه آخوند میخواد بفهمات شما اگل به لسان ادله این اصول عملی شرعی دقت کنید، میبینید که شارع آمده اصلا اینها رو جعل کرده تا بگه من در صلات منظورم طهارت نفس الامری نیست. نه، تو طهارت اگر با اصل عملی هم به دست بیاد حل مشکل نداره و مسئله حل میشه. لذا عدل دلیل اصل عملی توسعه دهنده دایره شرط و جزء در عبادات مثلا یا حتی در معاملات، یعنی دیگه معلوم میکنه که صلات فقط طهارت واقعی شرطش نیست، نه طهارت ظاهری هم میتونه شرط صلات باشه. توسعه داره میده اجزا و شرایط صلات رو. به ایکون مثل قوله علیه السلام، مثلا این قول امام که از امام صادق هم هست، مثلا کل شیء طاهر، حتی یا از امام باقر فکر میکنم از امام صادقه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، همه چی طاهر اگر اثبات بشه یقین به تعلم انه قدر که نجسه. خب خود میفهمد این دلالت به چی داره؟ یدل علی ان کل شیء قبل العلم بنجاستی محکوم به طهاره، هر چیزی تا یقین به نجاستش پیدا نکنه طاهر. ولی حکم به طهاره یعنی چی؟ حکم به طهارت این روایت چی میخواد بگه؟ حکمان به ترتیب آثار طهاره. میخواد بگه بابا آثار طهارت برو جاری بکن، باش نماز بخون. و انشاء لاحکام تکلیفیت و الوضعیه، و این حکم، این روایت انشائیست برای احکام تکلیفیه و وضعیه طهارت. علتی منها شرطیه، یکی از این احکام چی آقا؟ شرطیته، که یه حکم وضعیه. یعنی این روایت داره عملا جعل شرطیت میکنه برای صلات. حالا بحث بعد ما بکنیم که آیا جعل شرطیت استقلالیه یا اعتباریه و اینها، اعتباری یا انتزاعی، حالا سر جاش. اما اینجا به طور کلی الا تمام مسالک داره میگه که طهارت ظاهری شرط صلاته، فلذا تصح الصلات مشکوک طهاره. لذا اگه با لباس مشکوک و طهاره که اصالت و طهارتش جاری کردی یا استصحابش جاری کردی نماز بخونی، نماز درسته. کما تصح به طاهر واقعی، اما طوری که با لباسی که طاهر واقعی هم بود نماز بخونی درسته. و یلزم من ذلک، لازمه این چیه؟ ای یکون الشرط فی الصلاة حقیقتا، لازمش اینه که شرط در نماز واقعا چی باشه؟ اعم من الطهارت الواقعیه و طهارت ظاهریه. شرط شما اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. لذا و اذا کان الامر کذالک، اگر اینو فهمیدیم، دقت کردیم که بسیار مطلب مهمی بود، لسان دلیل رو فهمیدیم، بازم تأکید میکنم سر کلاسم گفتم اینجا ما از دلیل لفظی استفاده نکردیم برای اجزا، لسان دلیل داره به ما میگه که شارع این رو هم ذا مصلحه دانسته است، لذا باز ملازمه عقلیه برپاست، چون مصلحت کامل به دست ما رسید و با مصلحت واقعی جور شد اجزا داریم. یعنی اون اشکالی که در اجزا امر اضطراری از اختیاری میکردم و پاسخی هم آخر از جناب آقای مظفر نتونستیم برای شروع کنیم و انگار اشکال باقی مون، دیگه اینجا او اشکالی نیست. و اذا کان الامر کذلک فاذا انکشف الخلاف لا یکون ذلک موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، اگه بعدن معلوم شد انکشاف خلاف شد، معلوم شد که این لباس نجس بوده، این انکشاف خلاف لا یکون ذلک موجبا، باعث نمیشود، موجب نمیشود که این کشف شود که عملو با شرایطش انجام ندادی، معلوم شه که نماز من بدون طهارت بود. نه آقا، نماز شما با طهارت بود ولی طهارت ظاهریه. بل یکونو به نسبت الیه من قبیل ارتفاعی من حین ارتفاع الجهل، بلکه انکشاف خلاف به نسبت اون عمل از قبیل چیه؟ از قبیل من قبیل ارتفاعی من حین ارتفاع الجهل. مثل اینه که از لحظه ای که من علم پیدا کردم و جهلم برطرف شد، دیگه اون شرطم از بین میره، دیگه من نمیتونم با طهارت ظاهری نماز بخونم، دیگه طهارت ظاهری نیست. بله، وقتی که فهمیدم لباسم واقعا نجسه، دیگه نماز بعدیم رو دیگه نمیتونم بخونم با این لباس، چون دیگه استصحابم منهدم شد دیگه. استصحاب ارکانش چی بود؟ یقین سابق، شک لاحق. من دیگه شک ندارم، الان یقین دارم که لباسی نجسه، لذا یقین قبلیم از بین میره و دیگه باقی نمیمونه، ارکان استصحاب مختل میشه دیگه، عرف ظاهری وجود نداره. از این به بعد اگر من بخوام نمازی بخونم، نماز من چی آقا؟ دیگه نباید توی این لباس مشکوک الطهاره که دیگه الان متیقن النجاسه شد نماز بخونم و مسئله تمام میشه. بله، برای نمازهای بعدی این لباس رو عوض کنم. فلا یتصور حین اذن معنا لعدم الاجزا بالنسبه الى ما اتى به حین الشک. اینجا دیگه نمیتونی بگی اجزا نداریم نسبت به اون نماز سابق. چرا؟ چون من اون چیزی که شاره میخواستم عملشو انجام دادم، چون لسان دلیل میگفت که صرف طهارت ظاهری کفایت میکنه. والمفروض ان ما اتى به یکون واجدا لشرط المعتبر فيه تحقیقا. فرض اینه که اون چیزی که من انجام دادم اون آقا انجام داده واقعا واجد شرایطی بود که برای شارع معتبر بود، تحقیقا واقعا اونها رو میخواست. به اعتبار ان شرطه، چرا؟ چون معلوم شد که شرط نزد شارع هو الاعم من الطهارت الواقعیه و ظاهریت حین الجهل. شرط من اعم بود از طهارت واقعی در حالت علم و ظاهریت حین الجهل. حین الجهل به همون ظاهریه برمیگرده، متعلق به ظاهریه است. و طهارت ظاهری کی؟ زمانی که من جهل دارم. هر دوش شعار شرط دونست، اشکالا ندارم. فلا یکون فیه انکشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. اصلا اینجا کشف خلافی نشده، فقدان شرطی به وجود نیامده که بخواد مشکل پیش بیاد. اما مرحوم نائینی نپذیرفته این نظر رو. وقد ناقشه شیخون المیرزا النائینی، استاد بزرگوار مای مزفر میفرماد، این مرحوم های نائینی که حالا میتونید بحثایشون رو هم در اجود هم در فواید پیدا بکنید، این رو نپذیرفته. به عدت مناقشات نیتول و ذکرها، دیگه مربوط به درس خارجه، اینجا مناقشاتی داره در پذیرفتن این. ولا یسعوها هازل مختصر، اینجا دیگه توی این بحث مختصرمون اون مناقشات نمی گنجه. والموضوع من المباحث الدقیقه التي هي فوق مستوى کتابنا. این دعوای با این نائینی و ابعاد این مسئله دیگه مسئله دقیقیه، چون واقعا سر اون مسئله لسان دلیل دعواست، هم در اجزاء امارات و هم در اجزاء اصول عملیه. ولی خب ظاهر و صورت بندی بحث رو شما باید دقت کنید. پس ما دنبال اجزاء بودیم در امارات و در اصول عملیه. در امارات دیدیم چون که لسان امارات لسان ایجاد مصلحت نیست، فقط میگه تو برو تا به واقع برسی، و اگر به واقع نرسی دیگه هیچی دستتو نمیگیره جز معذریت. لذا گفتیم در امارات مقابل اجزا نیستیم. اما در اصول، چون در اصول موضوعیه شرعیه لسان ادله موسع اجزا و شرایط احکام بود، اجزا و شرایط نماز یا حج و توسعه میداد، ما گفتیم اینجا مشکلی نداریم و معلوم میشه که اینجا میتونیم خدمت شما که عرض کنم میتونیم در اینجا قائل به اجزا بشیم. خب بریم بحث بعد. بحث بعد اجزاء در امارات و اصول مع انکشاف الخطأ به حجت معتبره. بحث قبل ما دوستان کلن در این فرض بود که ما یقین به خلاف کنیم، با یه اماری یا اصل عملی چیزی رو پذیرفته بودیم، بعدن کشف خطا میشه یقین. نه، بحث جدید ما که اتفاقا بیشتر مورد ابتلاست، کشف خطای یقینی نیست. نه، من با یه اماری که حجت میدونستمش به یه نتیجه رسیدم، بعد دوباره با یه اماری دیگری که معلوم میشه اون حجت حالا نه اون قبلیه، به یه نتیجه دیگه ای میرسم. مثلا سند روایت قبلی بعدن معلوم میشه برام که اشتباه بوده، غلط بوده، یا دلالتش رو نفهمیده بودم، یا یه روایت دیگه که تا حالا ندیده بودم به دستم آمد و او رو استفاده کردم، یا روایت قبلی با یه روایت بعدی تعارض کردن، رفتم سراغ یه اصل اقلایی که اونجا بود، یا به هر شکلی من دست شستم از اون اماره یا اصل سابق و با یه حجت معتبره دیگر، یعنی یا با یه اماره یا اصل دیگه الان مواجهم. اینجا باید چیکار کنم؟ ببینید فرقش با قبلی چی شد. کشف خطای یقینی ندارم، با یه حجت معتبر مواجه. خب فرض دیگه‌ش هم که خیلی عام البلواس، بحث تبدل در تقلیده. من مقلد یه مرجعی هم، بعد از این مدت اون مرجع به این نتیجه میرسه که نه، مثلا نظرش در مورد صلات مسافر اشتباه بوده، نظر دیگه ای میده، یا نه مرجع من از دنیا میره باید تقلید کنم از مرجع دیگری که نظرات دیگری داره و بقاء بر میت رو هم جایز نمیدونه، من دیگه باید مثلا بعد از مرحوم امام مثلا میام از آقا تقلید میکنم و میبینم بعضی از نظرات متفاوته. حالا این نظرات متفاوت که متفاوت از نظر مرجع قبلی منه، آیا عمل به اینها، عمل به اون نظر مرجع قبلی مجزی بوده یا نبوده؟ هر دو اینا هم حجت معتبرن. چرا؟ چون نظر مرجع که یقین آور برای من نیست که نسبت به حکم الهی، اینا حجتن برای من. رجوع جاهل به عالم، چون من جاهلم، چون علم ندارم، چون مجتهد نیستم، میرم تقلید میکنم، یعنی میدونم که حجت است این تقلید، نه اینکه لزوما این خدمت شما که عرض کنم نظر و این خدمت شما که عرض بکنم چیزی که از دست مرجع به دست من میرسه یقینی من بهش دارم و اینها، نه، لذا در همین وادی کشف خطا به حجت معتبری میاد. آقای مظفر اینجا هم باز مطلقا قائل به عدم اجزا میشه و میفهمد ما اینجا هم نمیتونیم قائل به اجزا بشیم و باید بپذیریم که اجزا نداریم. یه نکته ای داره این بحث که آخرش به صورت سوال مطرح میکنم، انشاءالله تو جلسات حضوری بعد روش بحث کنیم یکم. یه نکته ای در عبارات آقای مظفر هست. خب آقای مظفر میفهمد که معروف هم در خدمت شما که عرض کنم موضوعات خارجی مشهور معروف بین فقها ها اینجا عدم اجزا، اما جالبه که در احکام اینجا ادعای اجزا کردن، ادعای اجماع بر اجزا کردن فقها ها، که در احکام وقتی من با یه حجت معتبره مثلا وجوب نماز ظهر و روز جمعه ثابت میکنم، بعد با یه حجت معتبره دیگری نماز ظهر و روز جمعه ثابت میکنم، اینجا اجزا داریم در احکام، اجماع داریم که اجزا اینجا داریم. آقای مظفر میفرماد که من این اجماع الان فعلا به دردم نمیخوره، من میخوام ببینم قاعده و اصل با توجه با غض نظر از ادله خاصه ای که دارم و اجماعی که به فرض اگر داشته باشم، میخوام ببینم آیا خود این حجت معتبره جدید مصلحتی، حجت معتبره سابق مصلحتی برای من به وجود آورده که مجزی باشد یا نه، و در نهایت هم میفهمد به وجود نیاورده و قائل به اجزا هم نمیشه. من عبارت رو میخونم که انشالله بتونیم توی این جلسه بحث اجزا رو تمام کنیم و انشالله وارد بحث مقدمه واجب بشیم در جلسه بعد. البته اگر سوالاتی از دست از شما به دست ما برسه، انشالله توی جلسات بعد اون سوالات رو هم در حد وسعمون پاسخ میدیم. خب از ثالث صفحه 261 پایان صفحه رو ببینید انشالله. این کتابی که من دارم دیگه دیدید خودتون، همون کتاب بوستان کتاب هست، اون نسخه هست. الاجزاء فی الامارات و الاصول مع انکشاف الخطا به حجت معتبر. اجزاء در امارات و اصول در حالی که کشف خطا با حجت معتبر اتفاق میفته. و هذه اهم مساله فی الاجزاء من جهت عموم البلوا به حال المکلفین. این مسئله مهمترین مسئله است در بحث اجزاء از جهت عام البلوا بودن برای همه مکلفین. فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا. چرا؟ این خیلی برای مکلفین خلاصه قابل استفاده است این بحث، چون مجتهدین خیلی وقتا براشون اتفاق میفته که تبدل رأیی در آرائشون اتفاق میفته، که این تبدل رأی باعث میشه چی؟ که بگیم آقا اعمال قبلی که او آقایون مکلفین انجام دادن دیگه باطله، دیگه مرجع میگه این رأی واقعیه. مثلا انغماس در ما در ماه مبارک رمضان، یه مرجعی میگفت آقا اشکالی نداره، مبطل روزه نیست انغماس رأس. بعدن به این نتیجه میرسه که نه، ادله رو بررسی کردم، عجب، مبطله و اشکال داره. خب من روزه هایی که با انغماس رأس انجام دادم چیکارش کنم؟ خب اینطوری اگر بشه خب مشکل دار میشه دیگه. بعد ببینیم حالا آیا میتونیم اینجا قائل به اجزا بشیم یا نه. و به تبع هم المقلدون الله، بله اعمالهم ضمیر اول بزنیم مجتهدین، باعث میشد اونها اعمالشون فاسد بشه، بعدم به تبع اونها مقلدی میشد. و المقلدون ایضا قد ينتقلون من تقلید شخص الى تقلید شخص آخر. گاهی مقلدی از یه شخصی رجوع میکنه به شخص دیگری، میفهمه کسی دیگری اعلمه، یا مرجعش از دنیا میره میره مقلد کسی دیگری میشه و این دو نفر با هم نظراتشون فرق میکنه و وقتی رفت سمت نفر دوم، این نفر دوم رو اصح میدونه و نفر دوم براش حجته، یعنی از یک حجتی رفته سراغ حجت دیگر. و دیگه حجت جدید براش معتبره و این حجت جدید میگه بعضی از کارهایی که قبلا کردی باطله. خب چه کار باید بکنه؟ قد ينتقلون من تقلید شخص الى تقلید شخص آخر که يخالف الاول في الرأي، که این شخص دوم با شخص اول آرائشون مختلفه. به ما یوجب فساد الاعمال السابقه، باعث میشه که این اختلاف رأی باعث میشه که اعمال سابق فاسد باشه و باطل باشه. فنقول في هذه الاحوال، خب در این فروضی که عرض کردیم این رو میگیم، انه بعد قیام، میخوام ببینیم کجا مسئله اجزا محل بحثش پیش میاد. ببینید وقتی که حجت جدید به وجود اومد ناظر به مطالبی که خدمت شما که از کنم در آینده پیش میاد که مسئله ای نداره، ایشون به مرجع جدیدش یا به حجت جدیدش عمل میکنه، تمام. ناظر به اعمالی هم که قبلا انجام شده و دیگه اثری هم تا امروز ندارن، باز دعوایی نداره. مثلا طرف ازدواج کرده، به صیغه فارسی ازدواج کرده، فرداش هم زنشو طلاق داده، اصلا نه فرزندی به دنیا اومده، نه مسئله هیچی اینجا به وجود نیومده، تمام شده مسئله ارث و میراث و مهر و اینها به فرض نبوده، اینجا هم اثری نداره. حالا مرجع جدید میگه آقا نه، بعد صیغه عقد لزوما عربی باشه. خب باشه، عربی یا فارسی، مسئله تمام شد. اما گاهی یه کاری انجام داده با نظر مرجع سابقش، یا این آقای مجتهد یه کاری انجام داده با توجه به اون روایتی که قبلا حجت میدونسته که اثرش تا امروز باقیه. مثلا مرجعش برای صلات مغرب فقط تحقق غروب رو، نه مغرب شرعی رو، میدونید که حدود 15-20 دقیقه اختلاف دارن اینها، همون ذهاب و حمره مشرقی و مغربی و بحث معروفش، اون رو معتبر میدونست. میگه آقا غروب شد تو نماز تو بخون، که بعضی بزرگان قائل به این بودن. بعدن نظر این آقا عوض میشه، یا اگر هم نظرش عوض نشد، بعدن این آقا خدمت شما که عرض بکنم مقلدی بوده، بعدا میره سراغ این مرجعی که میگه نه آقا باید مغرب نماز تو بخونه، و این آقا مثلا 2 سال نماز مغربش اومده از غروب شرعی شروع کرده بخونده تو اون 15 دقیقه، و این مرجع جدیدشون رو معتبر نمیدونه، چیکار کنه؟ حالا ببین اینجا مسئله اجزا پیش میاد، آیا عمل به اون نظر مجتهد سابق مجزی است یا مجزی نیست، چیکار باید کنه؟ یا یک همسری داره، این همسر رو به صیغه فارسی عقد کرده، چرا؟ چون مجتهد سابقش صیغه فارسی رو معتبر میدونسته، و این همسر امروز با اوه، و امروز این مرجعش رو عوض میکنه و مرجع جدید میگه آقا صیغه فارسی معتبر نیست در عقد، و آثار عقد سابق تا امروز باقی، اینا فرزندانی دارن، مسئله ارث وجود داره، حلال زادگی حرام زادگی وجود داره، این همسر هست، مباشرت و نگاه به این همسر هست. اگر اون مرجع سابق این عقد رو باطل میدونه، این آدم نمیتونه دست به این همسر بزنه، نمیتونه بهش نگاه بکنه، همه اینها آثار به وجود میاد. خب حالا آیا این حجت سابق مجزی عمل به اون نسبت به حجت لاحق یا نه؟ لذا محل نزاع اینجاست. فنقول في هذه الاحوال انه بعد قيام الحجه المعتبره اللاحقه بالنسبه الى المجتهد او المقلد لا اشكال في وجوب الاخذ بها في الوقائع اللاحقه. وقتی که حجت جدید اومد دیگه قطعا توی آن چیزی که در آینده داره به وجود میاد دیگه باید اخذ به وقایع لاحقه بکنید، اخذ به همون نظر حجت جدید کنید، تمام. غیر المرتبطه بالوقائع السابقه، اون وقایع لاحقه‌ای که ربطی به گذشته نداره، آقا تازه طرف مستطیع میشه میخواد بره حج، خب عمل جدید کاری به مرجع قبلیش نداره، من مستطیعم با نظر مرجع جدید میرم حج، هیچ کاری هم به اون تقلیدهای سابقم ندارم، لذا اینجا اصلا مسئله‌مون نیست. دومی، ولا اشکال ایزن فی مضی الوقایع السابقه التي لا يترتب عليها اثر اصلا فی الزمن اللاحق، هیچ اشکالی هم در انجام اون اعمالی که قبلا بوده و الان اثری براشون مترتب نیست، هیچ، و طبق نظر مرجع سابقش انجام داده، هیچ، اونا هم مشکلی نداره و تمام. مثلا فرض کنید که یه مرجعی مثلا وقتی که مسجد نجس باشه، البته اینجا اجماع داریم ظاهرا که بعد اول رفع نجاست کرد، میگه آقا تو نماز هم میتونی بخونی، خب نمازشو خونده، اون مسجد هم بعدن کسی طاهر کرده، بعدن آمد سراغ مرجع جدیدش گفت نه آقا شما حق نداری نماز خدمت شما که عرض کنم بخوانید توی این حالت، یا بگیم که او بی‌اعتنایی کرد و عبور کرده از اونجا و تکلیفش بود که اون مسجد مثلا طهارت پیدا بکنه و انجام نداد، بعدن کس دیگری انجام داد، خب اصلا موضوعش از بین رفته، مثلا صلات نبوده، تو صلات اگه بگیم باز اثرش باقیه، شاید مرجع جدید بگیم نمازی که خوندی باطل بعد قضا کنی، مثلا رفع اون نجاست بود و الان موضوع رفع اون نجاست از بین رفته، تمام شد. یا مثلا پدر و مادرش واجب و نفقهش بودن خدمت شما که عرض کنم، وجوب نفقه داشتن، این به یه دلیلی فکر میکرده که نه واجب نیست، فقیر بودن فکر میکرده واجب نیست نفقه اینها و نفقه اینها رو نمیداد، الان پدر مادر از بین رفتن و از دنیا رفتن، خود دیگه موضوعش باقی نیست که الان با نظر مجتهد جدید بخواد مسئله جدیدی به وجود بیاد. الان ای حال اگر واقعی گذشته است و اثری هم تا امروز نداره، این هم باز محل بحث ما نیست، همون به حجت سابقی که عمل کرده دیگه، همونا مؤثریت رو برش داره. و انما الاشکال فلف دعوا سر چیه؟ فلفقای لاحقت مرتبطت بالوقای سابقه، دعوا سر اتفاقات جدیدیست که ربط دارن به اعمالی که طبق مرجع سابق و نظر مرجع سابق این آقای مکلف انجام داده. مثل چی؟ مثل ما لو ان کشف الخطا و اجتهادن او تقلیدن فی وقت العباده، حالا چه مجتهد اشتباه کرد چه منی که مقلدشم رفتم سراغ مجتهد دیگری، تو وقت عبادت فکر کرد که مثلا غروب شرعی برای نماز مغرب کافیه و قد عمل به مقتضی الحجت السابقه، یا عمل این آقای مکلف یا مجتهد به حجت سابقه، عمل کرد آقا موقع غروب نمازشو خوند، بعدن کشف خطا شد که نباید صبر میکردی تا مغرب بشه. او این کشف الخطا فی خارج الوقت، حالا یا داخل وقت کشف خطا شد یا خارج وقت، اگه داخل وقت بشه سوال میشه که آیا باید اعاده بکنه، اگه خارج وقت باشه سوال میشه که آیا باید قضا بکنه، و کان عمله ما یقضا، عملش هم از اون عملایی که قضا داره مثل صلات، اینجا محل بحثه. یا مثل چی؟ یه مثال عبادات و دلیل مثال معاملات، و مثل ما لو تزوج زوجتان به عقد غیر عربی، یعنی اشتادن و تقویل رفت عقد فارسی خون برای همسرش، ثم قامت الحجت عنده، یه دفعه روایت دوباره بررسی کردید نه باید عربی خون علا اعتبار لفظ عربی، خود چی کار کنه اون همسرم که هنوز همسرشه، آیا هنوز همسرشه، آیا آثار اون زوجیت هنوز باره یا نه، و زوجته لا تزال موجوده، این همسره هستش از دنیا هم نرفت. خب اینجا این انما الاشکال محل بحث، ببین اینجا چی کار کنه. انما فان المعروف في الموضوعات الخارجيه عدم الاجزاء، معروف چیه در اینجا؟ معروف عدم اجزاء، اینجا گفتن با اجزاء نداری، ان المعروف عدم الاجزاء. و اما في الاحکام فقط قيل بقيام الاجماع، حالا جالب اینجا برعکس، چون اجماع داریم، اجماع داریم، بعضیا ادعا کردن که در احکام ما اجزاء داریم، لاسی ما فی الامور العبادیه کل مثال الاول المتقدم، خصوصا در امور عبادی مثل مثال اولی که زدیم مثال صلات، ولکن العمده فی الباب ان نبحث عن القاعده ماذا تقتضی هنا، دعوا سر اجماع نیست. اینو دقت کنید، بارها تو اصولم عرض کردم ما من جهت عامه بدون توجه به ادله خاصه داریم توی اصول بحث میکنیم، میخوام ببینیم به طور کلی امر ظاهری از واقعی آیا مجزی یا نه، این که حالا یک اجماعی داریم به عنوان دلیل خاصی بحث دیگه است. ببینیم اصل اینجا چی اقتضا میکنه. فرض کنیم بعدا رفتیم توی فقه دیدیم اجماع منقول، ما حجت نمیدونیم، یا اجماع محصلش هم به دست نمیاد، یا اصلا اجماع نبوده فقط یه طبقه از فقها قائل به اینه، اصلا شاید کلا حجیت اجماع رو به فرض نپذیرفتیم. خب وقت اصل ما چیه؟ ما تو اصول بعد اصلمون رو تأسیس کنیم، بله اگر توی فقه رفتیم اجماع برای ما محرز شد، خب الحمدلله بریم به اجماع عمل میکنیم، مشکلی هم نیست. ولیکن العمده فی الباب ان نبحث عن القاعده ماذا تقتضی هنا، ببین اون قاعده ما اینجا به طور کلی و من جهت عامه چی اقتضا میکنه، هل تقتضی الاجزاء او لا تقتضی، آیا اجزاء رو مقتضیه یا عدم اجزاء، و ظاهر آیه مظفر میفرماد انها لا تقتضی الاجزاء، ظاهر اینه که ما قائل به اجزاء نیستیم در اینجا. و خلاصه ما این بقی ایقال، خلاصه اون چیزی که میخوایم اینجا بگیم اینه، انما يدعي الاجزاء لا بد ان يدعي ان المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق الا العمل على طبق الحجه الاخيره التي قامت عنده، کسی که میخواد بگه من قائل به اجزاء ام، باید قائل به این بشه که این آقای مکلف در زمان لاحق فقط همون عمل طبق حجت زمان سابق برگردنشه، الا العمل على طبق الحجه الاخيره التي قامت عنده، و اما عمله السابق فقط كان على طبق حجه ماضيه عليه في حينها. ببخشید این عبارت یه بار دیگه میخونم، لابد ایدعی ان المکلف لا یلزمه فی الزمان اللاحق، این باید اینطوری ادعا کنه مکلف در زمان لاحق فقط عمل میکنه به طبق این حجتی که آخر کار به دستش اومده، این حجت جدید الاتی قامت اندام، عمل ثابتش دیگه هیچ ربطی به امروز نداره، هر چی اونجا عمل کرده طبق اون حجتی که قبلا داشته درسته و کارش حل و تمامه و آثارش هم باقی، بعد اینطوری میگه. اما اگر اینو گفت ما یه اشکالی داریم بهش، لکن یقال له، اینطوری ازش میپرسیم و سوال میکنیم، ان التبدل الذي حصل له، این تبدلی که برای آقای مکلف یا مجتهد به وجود اومد، اما ایدا انه تبدل فی الحکم الواقعی، یا بعد دیگه واقع عالم عوض شد وقتی حکم دوم رو فهمید، هم حرف اشعری ها و معتزلی ها بود که ما قبول نداشتیم، یا نه یا فقط طریق ما به واقع که اون حجت است عوض شد، او تبدل فی الحجت علیه، فقط حجتی که بر گردن مکلف بود عوض شد، بلا سال سله ما راه سومی هم نداره. خب اولی چی؟ اما دعوا تبدل فی الحکم الواقعی فلا اشکال فی بطلانه، تبدل در حکم واقعی که قطعا باطله، چرا؟ لانها تستلزم القول به تصویب، چون مستلزم تصویب، اگر نگفت تصویب در احکام باطل و هو ظاهر. و اما دعوا تبدل فی الحجه فان اراد ان الحجه الاولى هي حجه بالنسبه الى الاعمال السابقه و به نظر الى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الاجزاء بالنسبه للاعمال الظاهره و الاثار الاعمال السابقه، اگه میخوای بگی حجت مبدل شده و اگر منظور تبدل حجت اینه که اون حجت قبلی به نسبت اعمال سابق حجت، خب و به نظر و به نسبت همون زمانی که اعمال سابق انجام شده، خب خیلی خوب، اگر اینو بگی این که دیگه نمیتونه آثار اون حجج سابق رو از بین ببره، دعوا سر اینه که الان این زنی که الان باش عقد زوجیت خوانده شده، این نمازهایی که این مرجع جدید میگه غلطه، اینا رو من چیکار کنم؟ این آثارش هنوز با منه، اینا که تمام نشده و بره، برای اینا نمیتونه کارساز باشه، ولی زایش دار نداریم. اما اگر بگه این اراده ان الحجت الاولى هي حجت مطلقا، بگه او حجت اولیه مطلقا حجته، هم ناظر به اعمال سابق و هم آثار و اعمال لاحقین ناظر به اون اعمال سابق، اگر بخواد اینو بگه میگیم این قطعا غلطه، چون وقتی حجت جدید قائم شد این قبلی غلط بود دیگه، معنا نداره که اونا برای آینده من و برای اعمال لاحق من و آثاری که امروز با اونا درگیرم حجت باشن، معنا نداره، هرگز حجت نیست. و این اراده ان الحجت الاولى هي حجت مطلقا حتی به نسبت الى اعمال لاحقه و آثار الاعمال السابقه فدعوا باطله قطعا، اگه بخوای بگی نسبت به مطلقا اونا حجتن، این با اینکه حجت جدید اومده ها، ولی حجت قبلی هم هنوز مطلقا حجت نداریم، مثلا امکان نداره حجت جدید، یعنی خودش داره به اعلی صوت میگه که حجت قبلی باطله، لانه فی تبدل الاجتهاد، چرا قطعا باطل این ادعا؟ چون در تبدل اجتهاد یعنی کشف و به حجت معتبره با حجت معتبر کشف می شود که ان المدرک السابق لم یکن حجتا مطلقا، مدرک سابق اون روایته یا نظر اون مجتهد اصلا حجت نبوده، از اول حجت نبوده حتی به نسبت الى اعماله اللاحقه، هیچ حجیتی نداشته. حالا شاید اینو بگیم اعماله سابقه بهتره، واقعش اینه که حتی همون زمان هم این درست نبوده، در واقع چی میخواییم بگیم؟ او انه تخیله حجتن، فکر کرد که حجته، به نظرم الی اعماله سابقه بزنیم بهتره، عبارت قبلی، یعنی حتی برای اعمالی هم که همون زمان انجام داده حجت نبوده، این آدم فکر میکرده خیال میکرده که حجته، در حالی که هو لیس به حجتن، اصلا غلط بوده، روایت سند نداشته. لا ان المدرک الاول حجت مطلقا، نه ای که مدرک اول و روایت اول و یه نظر مجتهد در مجتهد اول مطلقا حجته و هاز از ثانی حجت اخرى، یعنی حجت یک کنار اون، یعنی فاین چی؟ اینطوری نیست. و کزل کلام فی تبدل تقلید، تقلید هم همینه، فان مقتضى تقلید ثانی، وقتی اومدم سراغ مرجع دوم مقتضی چیه؟ مقتضا چیه؟ هو انکشاف و بطلان الاعمال الواقعه علی طبق تقلید الاول، اعمالی که طبق تقلید اول اتفاق افتاده باطل، فلا بد من ترتیب الاثر علی طبق الحجت الفعلیه، لذا من راهی ندارم جز این که ترتیب اثر بدم بر اساس حجتی که الان دستم، این نظر مجتهدی که الان دارم باش مواجه میشم، فان الحجت السابقه ای تقلید الاول اون حجت سابق یا اون تقلید اول کلا حجه، مثل لا حجت، اصلا حجت نیست به نسبت الاثار لاحقه، نسبت به آثاری که از اون اعمال قبلی باقی مونده و الان داره میاد، مثل همین زوجیت با این زن یا خدمت شما که عرض کنم قضا و اعاده او صلاتی که در خارج وقت من خوندم، اینا کلا حجته، حجتی نیست اینجا. و این کانت حجتن علیه فی وقت، بله برای خودش تو زمان حجت بود، یعنی دیگه عقاب نمیشه نسبت به اون زمان. و المفروض عدم و تبدل فی الحکم الواقعی، گفتیم حکم واقعی هم که تغییر نمی کنه، فهو باقن علی حاله، پس اون سر جای خودش باقی مونده حکم واقعی و دعوایی درش نداره. فیجب العمل علی طبق الحجت الفعلیه و ما تفتز، پس باید طبق حجت فعلی و اقتضای حجت فعلی یعنی حجت جدید عمل کنیم. لذا فلا اجزاء الا اذا ثبت الاجماع، اجزاء نداریم، قاعدمون اینه بریم توی فقه اجماع پیدا کنیم، آمنا و سلم، اشکال نداره. البته این سوال پیش میاد، حالا این عرض کنم بعد سوال رو برسم و تفصیل رو کنم فی حاضر موضوع احتاج الى ساعت من القول فوق مستوى حاضر مفصل دعواش زیاد، ما هم اینجا کاری بش نداریم. آقای مظفر اگر ما بخوایم قائل به اجزاء بشیم بل اجماع، اون وقت استدلال شما رو چه کار کنیم؟ شما استدلال ثبوتی بود، شما گفتید ما قائل به سببیت نیستیم، قائل به طریقیتیم، تبدل در مصلحت رو هم باطل میدونیم. خب حالا چطور میخواد یه اجماعی بیاد برای ما مصلحت سازی بکنه؟ اگه ما واقعا طریقیتی هستیم، امکان نداره در اون حجت سابقه مصلحتی به وجود بیاد، اصلا جایی برای اجماع نمیمونه. این یک. ثانیا آقای مظفر چرا اینجا حیث موضوعات رو از احکام جدا نکرد؟ در اجزاء امارات در کشف خطای یقینی آمد موضوعات رو از احکام جدا کرد، احکام رو با تصویب حل کرد مسئله شو و رد کرد، موضوعات رو با لسان. اینجا آقای مظفر فقط روی احکام بحث کرد. یه جوابی که میتونیم به این سوال بدیم اینه که دعوا فقط رو احکام بوده، یه عده خواستن بگن اجزاء در احکام، آقای مظفر احکام رو رد کرده. موضوعات ظاهرا آقای مظفر اکتفا کرده به همون مشهور و معروف که بالا فرمود فان المعروف فی الموضوعات الخارجیه، در اینجا هم عدم الاجزاء و دیگه روش بحث دوستان نکرده. اگر میخواست بحث کرد بحث بکنه و دوباره میرفت سراغ لسان، همون بحثی که توی کشف یقینی داشت. سوال دومی که اینجا باقی میمونه که بعد به ذهنت الان اومده باشه، آقای مظفر چرا از اصول عملی بحث نمیکنه؟ مگه نفرمود که بحث ما در اینجا اجزاء در امارات و اصول مع انکشاف الخطأ به حجت معتبره؟ با اصول عملی کوش، آیا همون حرفی که در کشف خطای یقینی در اصول عملی زدیم اینجا جاری نیست؟ اون حجت سابقه ما، اون حجت سابقه ما، همون چیزی که ما در حجت سابقمون خوندیم چه اشکالی داشت؟ ما اینجا در اصول عملی هم همینو میگفتیم، گفتیم آقا اصول عملیه اون وقتی که اصل عملی سابق آمد و موسع اجزاء و شرائط شد، اون اصل عملی سابق در موضوعات نه در احکام، اون اصل عملی سابق میاد و کار رو تمام میکنه. یعنی چی کار رو تمام میکنه؟ یعنی اون اصل عملی سابق وقتی موسع موضوع شد، دیگه وقت ما اجزاء در موضوعات داریم، حتی اگر کشف خطا یقینی نباشه و به حجت معتبره باشه. و به حجت معتبره باشه. دقت کنید دوستان، آقای مظفر این رو هم نگفت. اینطوری که من میفهمم ظاهرش اینه که آقای مظفر اینجا آمده در احکام بحث کرده و اون چه که به ذهن میاد اینه که آقای مظفر اینجا فقط در احکام آمده بحث کرده و احکام رو هم در امارات و هم در اصل عملی ایشون اجزا درش قائل نبود. اینجا هم ادعای اجزا رو که میتونست توی امارات بحث بشه رد کرد. اما در موضوعات که انای مظفر به همون فان المعروف اکتفا کرده، که انا به یه شهرت یا اجماعی در این باب اکتفا کرده که این محل بحثه، حداقل استدلالی که در اصل عملی داشت واقعا اینجا هم جاریه و حداقل ما میتونستیم اینجا هم قائل به اجزاء در موضوعات در کشف خطای به حجت معتبره بشیم در اصل عملی. حالا دوستان اینجا هم نظرات خودشونو بدن، استقبال میکنیم، میگن بحث کنیم اینجا. آقای مظفر آقای میتونستید به نحو دیگری هم اجزاء در موضوعات طبق اصل عملی رو اینجا منکر بشه. خب بحث آخر تنبیه فی تبدل القطع، بحث بعدی ما که بحث جزء ابتکارات تقریبا مظفر است که اومده تبدل قطع هم آورده تا بگه بحث فقط در اصل عملی و اماره نیست، قطعا مطابقه با واقع نیست، میتونه نباشه. ما در اصول بحث کردیم دیگه، قطع حجیت داره، معنیش نیست که داره کشف واقعی میکنه. قطع اصولی یقین بالمعنی العام منطقی، نه یقین بالمعنی الاخص. لذا امکان داره که من الان قطع کردم به یه حکمی، فردا قطع کنم به حکم دیگه، لذا تبدل قطع ممکنه. حالا آیا اعمالی که طبق قطع سابقم انجام دادم مجزی است یا نیست؟ لو قطع المکلف به امر خطأ فعمل على طبق قطعه، به یه امر اشتباهی قطع کرد و طبقش عمل کرد، ثم بان له یقینا خطأه، بعدن کشف یقینی خطا شد براش، فانه لا ينبغي الشك في عدم الاجزاء. و سر واضحه، اینجا قطعا اجزا نداریم، دلیلش هم واضحه. چرا؟ لانه ان القطع الاول لم يفعل مستوفا مصلحه الواقع، چون طبق قطع اولش مصلحتی به دست نیاورد. دوباره عرض میکنم، تمام دعوای اجزا بر سر مصلحت است. قطع اول خطا بوده، پوچ بوده، مصلحتی توش نبوده به ای وجه من وجوه الاستیفا، هیچ نوعی از مصلحت توش نیست. وقتی که مخصوصا وقتی که ما اعتزالی و اشعری نباشیم توی مکتب امامیه، فکیفه یسقط تکلیف واقعی، چطوری میخواد تکلیف واقعی ساقط بشه و اجزاء به وجود بیاد؟ لانه فی الحقیقت لا امر موجه علیه، او قطع اول اصلا امر واقعی از جانب مولا نبوده، رفته کاری کرده به اشتباه، مثال همون نماز جمعه، به اشتباه خوند، اصلا مولا نگفته بود نماز جمعه، او قطع اشتباهی کرد. و انما کان یتخیل الامر، خیال میکرد که امری از شارع آمده، و علیه با توجه به این فیجب امتثال واقع فی الوقت اداءن و فی خارج الوقت قضاءن، لذا یا بعد اعاده کنه اگه هنوز توی وقتی، یا باید قضا بکنه. و اجزاء در تبدل قد دوستان نداریم. نه، لو ان العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فانه لابد ان يكون مجزئا، اگه قطعی کرد اتفاقا باعث شد که مصلحت واقع به دست بیاد، این آدم اینجا عملش مجزیه. مثلا یک صابون، یک کسی رو دید قطع کرد که این صابون نبیه و محدور الدمه مثلا، و زد کشتش مثلا. حالا من فقط مثال این اتفاق رو عرض بکنم، یا خدمت شما که عرض کنم، زد و او رو کشت، بعدن معلوم شد که چی؟ معلوم شد که صابون نبی نبوده، اما قاتل بوده، محدور الدم بوده، خویی عملش رو انجام داده، مشکلی هم نداره، مجزی هم هست، یعنی کارش انجام داده. البته باید مثالی اینجا بزنیم که خدمت شما که عرض بکنم واقعا در فرض اعاده و قضا بیاد، اما این مثال عرض کنم فقط به ذهنتون آشنا بشه، اگه اتفاقا این رو انجام داد کار درستی انجام داده، و اگر به اتفاق مصلحت واقع به دستش اومد مشکلی نداره و کارش کار درستی هست. ولیکن هازا امرون آخر اتفاقی لیس من جهت کونهی مقتوع الوجوب، یه بحث دیگه است، یه ربطی به اجزاء قطع نداره، هیچ ربطی به اجزاء قطع نداره. مثال دیگه هم به نظرم بتونیم بزنیم، مثلا کسی که مقلد یه مرجعی است که غروب رو شرط میدونه، این آدم قطع میکنه که الان غروب، نماز رو میخونه، بعدن مجتهدش رو عوض میکنه که او مغرب رو شرط میدونه، و بعدن او متوجه میشه که توی اون روز قطعش به غروب اشتباه بود، قطع میکنه که بعد مغرب نماز خونده، اونجا اتفاقا مصلحت با قطعش به دست اومد، اما معناش این نیست که قطع مجزی است و مصلحت ساز است. لذا آقای مظفر در یک جمع‌بندی در باب اجزا، اجزا امر اضطراری از اختیاری رو پذیرفت، اجزا امر ظاهری از واقعی در هنگام کشف یقینی خطا رو در امارات نپذیرفت، در اصول موضوعیه، در اصول عملیه احکامیه نپذیرفت، در اصول عملیه موضوعیه عقلیه نپذیرفت، در احتیاط نپذیرفت، ولی در اصول عملیه موضوعی شرعیه پذیرفت، در قطع هم نپذیرفت اجزا رو ایشون. انشاءالله بتونیم همراه بشیم با این کتاب در بحث‌های بعد، انشاءالله در جلسه بعد دیگه میریم سراغ بحث بسیار مهم مقدمه واجب که خیلی هم دعواتش داریم. البته بعد مقدمه واجب رو حضوری بحث میکردیم، حالا دیگه فعلا مقدرات الهی اینطوریه و با فاصله انشاءالله بعد بحث بکنیم بحث مقدمه واجب رو. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.